ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. ده‌ها خودروی شخصی موفق به خروج از شهر محاصره شده ماریوپول در اوکراین شدند. کتائب حزب الله میگوید اسرائیل از خاک عراق به کرمانشاه حمله پهپادی انجام داده بود. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به مسکو سفر می‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. گزارش حاکی است که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی روز دوشنبه توانست شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه را ترک کند که نخستین تلاش موفق برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای خروج شهروندان اوکراینی از این شهر است. شهروندان ماریوپول دو هفته است که در محاصره ارتش روسیه گرفتار آمدند و به گفته مقام‌های اوکراینی ذخایر غذایی آنها رو به اتمام است. تلاش‌های دو هفته گذشته برای غیرنظامیان این شهر با ناکامی در واقع روبرو شده بود، ولی شورای شهر ماریوپول روز دوشنبه اعلام کرد که کاروان این شهر را به مقصد شهر دیگری ترک کرده است. الکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، پیشتر گفته بود که از زمان آغاز تهاجم ارتش روسیه به این کشور در روز پنجم اسفند بیش از 2500 نفر از ساکنان ماریوپول جان باختند. این شهر حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد. در خبری دیگر، گروه کتائب حزب الله روز دوشنبه در بیانیه‌ای حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل را در پاسخ به حمله پهپادی اسرائیل از خاک عراق اعلام کرد. این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق میگوید پهپادهای اسرائیلی در هفته‌های گذشته با پرواز از خاک عراق به ایران حمله کرده بودند. همزمان شبکه تلویزیونی المیادین در لبنان گفت شش پهپاد اسرائیلی روز 23 بهمن از اربیل به یک مقر نظامی در کرمانشاه حمله کرده بودند. سپاه پاسداران پیشتر خبر داده بود که روز 25 بهمن ماه در یک مقر سپاه در منطقه ماهیدشت کرمانشاه آتش سوزی رخ داده است. سپاه بدون اینکه دلیل آتش سوزی را اعلام کند، این مقر را انبار نگهداری روغن موتور ذکر کرده بود. اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده است. در همین حال نخست وزیر عراق روز دوشنبه مصطفی کاظمی در واقع حمله موشکی ایران به اربیل را محکوم کرده و خواستار تحقیق در این باره شده است. در این مورد گفتگویی داریم با یک استاد روابط بین الملل که تا چند لحظه دیگر خواهید شنید. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 24 اسفند فردا به مسکو پایتخت روسیه سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده متوقف شده است. مقام‌های غربی می‌گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب نشینی از درخواست خود تصمیم گیری کند و یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه میگوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آمده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیزی که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. ساعت 21:05 است. در اینجا میپردازیم به یک گفتگو. همونطور که در خبرها شنیدید، حمله موشکی سپاه پاسداران در نخستین ساعت یکشنبه به منطقه‌ای در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق واکنش‌های زیادی را در پی داشت و علاوه بر دولت عراق و آمریکا به همراه متحدانش، بسیاری از کشورها این حمله را محکوم کردند. نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی روز دوشنبه در سفری به اربیل از محل حادثه بازدید کرد و خواهان تشکیل یک کمیته بین‌المللی برای بازدید و تحقیق پیرامون حمله موشکی ایران به این منطقه شد. در گفتگو با سعید محمودی، استاد روابط حقوق بین الملل در سوئد، از او پرسیدم در پایان تحقیقات چنین کمیته‌ای دولت عراق و اقلیم کردستان عراق چه کاری می توانند انجام دهند؟
در موارد مشابه قبلی چون این مسئله بار اول نیست، هم از جانب ایران هم از جانب ترکیه بارها در واقع به اهداف مختلف در هم در کردستان و هم در مناطق دیگه عراق حمله شده، به خصوص در منطقه کردستان البته از جانب ترکیه. و عکس العمل دولت عراق البته عکس العمل طبیعیش این است که باید به شورای امنیت نامه‌ای بنویسه، اعتراض بکنه و توجه شورای امنیت رو به این امر جلب بکنه، به خاطر اینکه هیچ تردیدی نیست که اینجور حملات در واقع نقض حاکمیت ملی عراقه. و با توجه به اینکه هنوز طبق قانون اساسی عراق به هر حال دولت مرکزی عراق حاکمیت روی تمام سرزمین عراق از جمله کردستان داره، با وجود اینکه کردستان یک منطقه خودگردان هست و دولت عراق عملا اونجا هیچ نقش جدی بازی نمی‌کنه، مسائل در داخل کردستان تصمیم گیری عمل میشه، ولی از نظر سیاست خارجی به هر حال دولت عراق است، دولت مرکزی عراق که مسئولیت حفظ در واقع کل سرزمین عراق، حفظ حاکمیت دولت عراق و تمامیت ارضی عراق رو داره و به همین دلیل هم هر نوع تجاوزی صورت بگیره از طرف هر کشوری باشه طبعا باید دولت مرکزی عکس العمل نشون بده. و عکس العمل طبیعیش هم وقتی مسئله حمله نظامی است این است که به شورای امنیت در سازمان ملل متحد مراجعه بکنه، موضوع رو گزارش بده و بذاره به عهده شورای امنیت که تصمیم بگیره. البته در موارد قبلی به خصوص ترکیه که به طور متعدد به موارد متعدد به خاطر مبارزه با پیکه که حزب کردی که مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه هست و بیشتر خودشون میاد در مناطق داخل عراق، کردستان داخل عراق و از اونجا تجهیز میکنه خودش رو، بعد حمله میکنه به نیروهای ترکیه. تجاوزهایی که صورت گرفته همونطور که عرض کردم تمام مرتب بوده و گسترده و عراق هم مرتبا شکایت کرده، ولی این شکایت ها هیچگاه به نتیجه نرسیده به خاطر اینکه توافق لازم سیاسی داخل شورای امنیت به هر حال وجود نداشته.
آیه محمودی، به طور کلی آیا دولت عراق یا اقلیم خودگردان کردستان عراق میتونن از جمهوری اسلامی به خاطر این حمله به نهادهای جهانی اشاره کردین که میتونن به شورای امنیت مراجعه کنند، یا نهادهای حقوقی بین المللی شکایت کنند و تقاضای خسارت کنند؟
در این مورد خاص، یعنی وقتی یک دولت خارجی توسل به زور میکنه و حاکمیت یک سرزمینی رو نقض میکنه، تنها مرجعی که بین المللی یا بالاترین مرجعی بین المللی که وجود داره شورای امنیته. جنبه‌های حقوقی هم البته یعنی تقاضای غرامت این حرفا میشه کرد، ولی شرایط بسیار مشخصی داره، از جمله اینکه دولت عراق و دولت ایران هر دوشون باید صلاحیت دیوان بین المللی لاهر رو مثلا بپذیرن و بعد دولت عراق اراده سیاسی داشته باشه، ملاحظات سیاسی لازم رو داشته باشه که بتونه به خاطر این تجاوز به دادگاه مراجعه کنه. من هیچ کدوم از این شرایط رو در حال حاضر موجود نمی‌بینم برای این مسئله. اینم من میتونم اضافه بکنم که علل اصول این امری که اتفاق افتاده امروز، یعنی اینکه یه دولتی در این مورد ایران تصمیم میگیره به خاطر مسائل مختلفی که خودش رو محق میبینه به توسل به زور بکنه در داخل یک کشور دیگری. این امر بی سابقه ای نیست، کشورهای متعددی رفت، منحصر به ترکیه هم نیستش، روسیه در گرجستان، کولومبیا در اکوادور، در همین دو دهه اخیر بارها و بارها اتفاق افتاده و یه در 15 کشور دنیا هم هستن که این امر رو دارن تبدیلش میکنن به یک حق عرفی در حقوق بین الملل. یعنی این که یه دولتی که خودشو تهدید شده حساب میکنه یا مورد حمله گروهای تروریستی از داخل یه سرزمین مجاور، خودش رو محق میبینه که به اون گروه تروریستی، به اون هدف نظامی، به اون هدف سیاسی که در کشور دیگه قرار داره و مخل آسایش این کشور شده حمله بکنه. و این رو پایه‌گذارش هم البته در واقع امریکا بود بعد از حمله 11 سپتامبر که میگفت که وقتی یک کشوری قادر نیست یا نمیخواد از نظر سیاسی از سرزمین خودش حفاظت بکنه و جلوی حملات از داخل سرزمین خودش به یک کشور همسایه رو بگیره، اون کشور همسایه که مورد حمله قرار گرفته حق این رو داره که از نیروی نظامی استفاده بکنه. این امر مورد قبول 15 کشور بیشتر غربی قرار گرفته ولی جمعی نیستش، بله. همه این رو قبول ندارن.
برای اینکه این رو بیشتر باز کنیم آقای محمودی، این اقدام رو در واقع سپاه پاسداران حمله موشکی به اربیل رو تایید کرده، مسئولیتش رو پذیرفته. رسانه‌های نزدیک به سپاه دو تا بهانه آوردن، دو تا ادعا کردن، یکی این که به خاطر حمله 6 پهپاد اسرائیلی در روز 22 بهمن به یک مقر نظامی در نزدیکی کرمانشاه، و یکی هم این که دو تن از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه توسط حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. آیا اصولا این گونه بهانه‌ها یا این گونه ادعاها میتونه وجاهت حقوقی برای سپاه یا جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
6 تا 7 کشور به طور خاص و از جمله ایران به این مبنای حقوقی تازه که ایجاد شد به خاطر داعش در واقع یا به خاطر حملات القاعده که در داخل یه سرزمین بودن ولی به سرزمین دیگه حمله می کردن. مثلا در مورد ایران از بلوچستان به داخل ایران نیروهای تروریستی حمله می کردن یا از داخل کردستان به داخل ایران و موارد عرض می کنن خیلی زیاده. اینو اومدن این در واقع یه تئوری تازه شده در حقوق بین الملل مبنی بر این که کشورهایی که یا ناتوانند یا بیمیلند که از سرزمین خودشون در سرزمین خودشون جلوی حملات گروهها، نیروها، سازمانهایی رو که میخوان علیه یک کشور ثالثی حمله بکنن جلوی اینا رو بگیرن، این کشورها میتونند در واقع سرزمینشون میتونه هدف حمله نظامی اون کشوری که قربانی حملات هست قرار بگیره. و البته میگم این توافق کامل بین حقوق بین الملل ها نیست. من خودم هم اعتقادم این است که این اصل هنوز به عنوان یه اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل نیست، ولی خب به هر حال یه تعدادی کشورها از جمله کانادا، استرالیا، امریکا و ایران به این اصل اعتقاد دارند.
ارزیابی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد را می شنیدیم و در اینجا از شما دعوت می کنم به چند پیام تلفنی شنوندگان یعنی خودتون گوش کنید.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعا با هماهنگی پوتین انجام شده. رد پای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
رابطه رهبر با پوتین دیگه از کاپیتولاسیون اینا گذشته. رابطه ارباب نوکریه، اربابش پوتین، نوکرش خامنه‌ایه. اونچنون این وقاحت رو به حد بالا رسودن که مردکه بیشعور سفیر 11 ساله روسیه در تهران به مردم ایران دستور میده که شما رادیو فردا گوش نکنید. دیگه چقدر ذلت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید. با سپاس از همراهیتون و روزگارتون خوش.